أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از شروع سوره مبارکه تحریم چند نکته در بخش پایانی سوره مبارکه طلاق مونده است که اونها ارائه بشه بخواست خدا، بعد وارد سوره بعد بشیم. سوالی شده که چطور در آیه 10 که خدا فرمود فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا، این الذین آمنوا که بدل است برای اولی الالباب، چرا عمل صالح قید نشده؟ مستحضرید که هر جا قرآن کریم دارد مؤمن یعنی معتقد به اصول و عامل به فروع باشد و گاه این را اجمالا ذکر میکند، میفرماد قد افلح المؤمنون، بعد تفسیرش ذکر میکند. اینجا هم از همین قبیل است. اول به طور اجمال فرمود یا اولی الالباب الذین آمنوا، اونگاه تفصیلا فرمود قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات. پس گاهی به طور اجمال ذکر میکنه، گاهی به طور تفصیل. مطلب دیگر این که آنچه که در ذیل آیه 12 همین سوره طلاق ذکر شد که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، احتیاجی نیست که ما لیعبدون را به لیعرفون معنا کنیم، برای اینکه آیه 12 سوره طلاق غرض خلقت را هم بیان میکند، معناش تنافی بین روایات وارد ذیل اون آیه با تفسیر آیه 12 سوره طلاق نیست. اون روایت هایی که ذیل آیه سوره زاریات یعنی آیه 56 که دارد و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونه، اونجا روایات آمده است الا لیعرفون، اونها مؤید محتوای همین آیه 12 سوره طلاقند. اونجا لیعبدون معنی خودشو دارد. یک، عبادت خدا متوقف بر معرفت اوست. دو، اینجا می‌فرماید که ما عالم را خلق کردیم تا شما به معرفت خدا راه یابید. سه، اینجا به اون اصول اساسی اشاره شده است در آیه 56 سوره زاریات، به فروعی که متفرع و مبتنی بر اون اصول است ذکر شده است. لذا هم آیه 56 سوره زاریات با این آیه 12 هماهنگ است، هم روایت های وارد ذیل اون آیه با این روایت هماهنگ است. اما مطلب مهم دیگری که سوال شد این است که قرآن کریم درباره علوم تجربی چه نظری دارد. مستحضری که قرآن کریم چندین بخش را مطرح کرده است. یه بخش مربوط به شهود عالم است که علم حضوری است که انبیاء علیه السلام به اون مقام رسیدند که حقایق عالم را مشاهده کردن است. قسم دوم تفسیر اون علوم شهودی است که از او به عنوان عرفان نظری یاد می شود. اون چرا که انبیا میبینن شهود عینی است. اون چرا که تفسیر اون مطالب است به عنوان عرفان نظری است. و بخش های سوم و چهارمی هم دارن که تفسیر آیات دیگر است به عنوان علم حصولی. قرآن برهان اقامه میکند، تبیین و تفسیر اونها علم حصولی است. قرآن خلقت را، آسمان را، زمین را، طبقات آسمان و زمین را، آب را، هوا را و مانندان را ذکر میکند، تبیین و تفسیر اونها علوم تجربی است. بخش وسیعی از این قرآن که مربوط به علوم تجربی است، این به وسیله دانشگاه ها باید حل میشه که زمین چیست، آسمان چیست، حرکت شمس و قمر چیست. قبلا خود حوزه ها این علوم را به عهده داشتن، نجوم را، ریاضیات را، طب را خود حوزه ها داشتن، بعد تفریق شده، تجزیه شده، علوم تجریدی را حوزه ها به عهده دارن، علوم تجریبی را دانشگاه ها به عهده دارن. همه اینها تفسیر آیات الهی است. اونجا که قرآن کریم برهان قام می کند، نظیر آیات سوره مبارکه نساء، انعام و انبیا، اینها با برهانهای کلامی و فلسفی و اینا حل میشه. اونچه که مربوط به عبادات و احکام است، مثل نماز و روزه و زکات و خمس و حج و جهاد و اینها، اونا را فقه و امثال فقه به عهده دارن. اونچه که مربوط به خلقت آب است، خلقت باران است، خلقت زمین است، خلقت آسمان است، حرکت شمس و قمر است، اینها را علوم دانشگاهی به عهده میگیرن. منتها اگر خود شخص اینها را تجربه کرده است، با برهان حرف میزنند. و اگر عده این علوم را با تجربیات خود ثابت کردن، یه مفسر بخواد از اونها نقل کند، این دو تا راه دارد. یا مفسر به اونها اعتماد میکند، اینا میشه پیش فرض و اصول موضوعه. یا اعتماد ندارد، میشه مصادره مطلوب. این شعری که در اون روز از حکیم سبزواری خونده شد تقسیم مبادی است. اگر مبادی را خود شخص به دست آورد میشه علوم متعارفه، اگر مبادی را دیگران به دست آوردن این دو قسم است، یا دیگران مورد اعتماد او هستند، این میشه پیشفرضهای صحیح و اصول موضوعه، و اگر مورد قبول او نیستند میشه مصادره مطلوب. و این معنکدت والعنادی مصادرات سم ظلم مبادی. پس اون مبادی یا علوم متعارف است در صورتی که بیان یا مبین باشد، یعنی یا بدیهی باشد یا خود شخص تبیین کرده باشد. نظری منتهی به بدیهی در حکم بدیهی است. از این مقدمات به عنوان علوم متعارفه یاد میکنند. و اگر یه سلسله مبادی باشد که دیگران تحقیق کردن و او تحقیق نشده است، برای اونها ثابت شده است، برای اینها پیش فرض است و مصادره مطلوب نیست بلکه اصول موضوع است، اگر با اطمینان و حسن ظن نگاه بکند، وگرنه میشه مصادره مطلوب. بخش دیگر آن است که یه وقت هستی کسی درباره علم شک دارد، اصلا ما میتوانیم به واقع راه پیدا کنیم، درباره اصل واقعیت شک دارد یا درباره رسیدن به واقعیت شک دارد، این صوفیسته بالاخره، این علم ندارد. کسی که گرفتار سفسطه است هیچ علمی برای او مطرح نیست، شرسد به علم دینی. پس اگر کسی واقعیت را قبول داشت، رسیدن به واقعیت را هم فل جمله قبول داشت، این متفکر است، عالم است، علم را میپذیرد. و اگر کسی دین را افیون و فسون و فسانه میداند، معاذ الله، برای همچه شخصی علم دینی افیون و فسانه است. و اگر کسی دین را باور دارد، یعنی خدا و خلقت خدا و قیامت و این همه را باور دارد، این شخص هم علم را قبول دارد هم دین را، برای این شخص می شود مسئله علم دینی را مطرح کرد. اگر کسی علم را قبول داشت و دین را قبول داشت، یعنی از نظر علمی قبول داشت ولو از نظر اعتقاد قبول ندارد، یه آدم اهل نماز روزه نیست ولی می دونه بالاخره خدایی هست و دینی هست، اگر از نظر علمی قبول داشت ولو مؤمن نباشد، طرح مسئله علم دینی برای او آسان است. چرا؟ برای اینکه علم را موزون علم رهبری میکند. تمایز علوم به تمایز موضوعات است، بلکه علم مجموعه مسائل است. مسائل عند تحلیل یه موضوع دارند، یه محمول دارند، یک نسبت، نسبت تابع طرفین است، محمولم یه باریست رو دوش موضوع که او را موضوع رهبری میکند. پس علم مرکب از یه سلسله مسائل است. مسائل یه موضوع دارند، یه محمول دارند، یه نسبت، نسبت تابع طرفین است، محمولم بار و تکیه کننده موضوع است. پس حرف اول در مسائل را موضوع میزند. اینه که بزرگان گفتند تمایز علوم به تمایز موضوعات است. موضوع علم اگر خدا، اسماء خدا، اوصاف خدا، افعال خدا، اقوال خدا، آثار خدا بود، این علم علم دینی است. کسی که درباره قرآن، وحی، نبوت، حکم خدا بحث میکند، این یقینا دینی است. کسی درباره زمین، آسمان، خلقت، آب، هوا بحث میکند، درباره فعل خدا بحث میکند. بحث درباره فعل خدا مثل بحث درباره قول خدا دینی است. حالا ما که در حوزه میگیم خدا چنین گفت میشه دینی، اما اونی که تو دانشگاه میگه خدا چنین کرد دینی نیست. فرض ندارد که علمی ما داشته باشیم که موضوع علم خدا، اسماء خدا، اوصاف خدا، افعال خدا، اقوال خدا، آثار خدا باشد و دینی نباشد. منتها این عزیزان تو دین غرقند و توجه ندارند. ما اول بسم الله میگیم، میگیم این حرف خداست، بعد وارد میشیم. اونا یه دونه بسم الله باید بگن، بگن این فعل خداست تو وارد بشن. اینا غرق دینه، دانشگاه ما غرق دینه. خدا امام را غریق رحمت کنه، این کشور غرق دین بود، منتها خوابیده بود. امام آمد این ستون را بلند کرد، دید همه چیز سر جاش محفوظه. شما بینید کجا انقلاب شده که هر هفته میلیون ها نفر برای حفظ انقلابشون یه جا جمع بشن. ممکنه سال یک بار سالگرد داشته باشن. شما بینید سراسر این کشور تمام نماز جمعه همین مردم هم که جمع میشن برای حفظ دین دیگر. یعنی این تمام برنامه ها بود، این خیمه بود، این ستون ها بود، مدت خوابیده بود. یه امامی میخواست که این ستون رو بلند کند، دیگه همه چیز در جاش محفوظه. ما برای جمع کردن مردم هیچ گزارش و دعوت و پیغام و اینا نمیخواییم، همین که روز جمعه شد همه جمع میشن. یعنی خود دین مردم را جمع میکند، یه همین چیزیه. حالا اگر کسی در قوم یا غیر قوم نشسته میگه فعل عرضه آیاتون، این فعل عرضه خبر مقدم، آیاتون مبتدا مؤخر، این میشه علم دینی. اما اون دانشگاه هایی که درباره جاذبه بحث میکند، طبقات زمین بحث میکند، کدوم زمین نفت دارد، کدوم زمین گاز دارد، کیفیت استخراج اینا چیست، اینا درباره فعل خدا نیست، اینا دینی نیست. منتها اونا باید توجه داشته باشن که درباره فعل خدا بحث میکنن، باید توجه داشته باشن که اینها آثار الهی است. مطلب دیگر این که قرآن کریم اینا رو نه تنها فعل خدا میدوند، از یک منظر دیگر میگد اون چه در جهان هست آینه خداست. خدا یه وقتی میفهمه زمین رو ما خلق کردیم، یه وقت میفهمه فعل عرضه آیاتون، یعنی زمین آینه ماست، آسمان آینه ماست. خب اون نگاه مشترک بین حوزه و دانشگاه هست. یه تعبیری نهج البلاغه دارد مرائی، یه تعبیری دارد مرایا. مرائی یعنی مرئی ها، مرایا یعنی مرآت ها، آینه ها. طبق بیان نورانی هست امیر، جهان مرایاست برای مرائی الهی، مرآت است تا اسباب و افعال و آثار الهی در او دیده شود. این دید اگر رسیب کسی شد، چه حوزوی و چه دانشگاهی، این کل جهان را مرآت می‌بیند. دیگه حالا لازم نیست به مقام اون بزرگوار برسد که به دریا بنگرم دریا تو بینم، این حرف تازه نیست، منتها او چشمش باز بود میدید. ما باید چشم باز پیدا کنیم، وگرنه مطلب که صحیحه. این مرایا یعنی مرایا، این مرایی یعنی مرایی، هر دو تو نهج البلاغه است. هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه آینه دار جمال جلال الهی هست. آیت یعنی چی؟ زمین آیت خداست یعنی چی؟ آسمان آیت خداست یعنی چی؟ یعنی آیت بودن زمین برای الله عرض مفارق اوست، مثل اینکه میگیم هوا گاهی گرم است گاهی سرد. نه، عرض لازم اوست نظیر زوجیت اربعه. نه، چرا؟ چون عرض هر چه لازم باشد در مرتبه معروض نیست، یعنی درون اربعه زوجیت نیست. اربعه از سنخ کمیت است، زوجیت از سنخ کیفیت. پس زوجیت در درون اربعه نیست. این دو جهان آیت حق است، از سنخ ناطقیت انسان است که ذاتی انسان است. نه، نه یعنی نه. چرا؟ چون ذاتی ماهیت اوست نه ذاتی هویت او. اون چه که اصل است هستی او به فیض الهی است که از او ماهیت انتظام می شود. یه آدم معمولی درس خونده رو بگه الانسان و موجودان را ترکیب کن، میگه الانسان مبتدا موجودان خبر. وقتی این رو به یک حکیم بدید، به حکیم بگید الانسان و موجودان را ترکیب کن، میگه الانسان خبر مقدم، موجودان مبتدا مؤخر. چون هستی است که به تعین انسانیت در میاد، نه اینکه انسان است و هستی به او داده می شود. تا هستی نباشد که انسانیتی نیست. پس اگر گفته می شود جهان آیت حق است، نه ذاتی باب ماهیت است نظیر ناطقیت انسان، بلکه ذاتی باب هویت است، یعنی این هیچ هویتی ندارد مگر نشانه خدا. اون وقت اگر کسی این راه را طی کرد، مجاز است بگوید به دریا بنگرم دریا تو بینم. اگر نشد تو مبادی اولیه هست، کم کم به این مقصد میرسد. غرض این است که در فرهنگ قرآن هیچ چیزی نیست مگر اینکه آیت الهی است. حتی شب تار هم آیت الهی است. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. تاریکی شب آینه خداست. اون یه نظم حسابی است که مگر شب خود به خود پدید می آید. شب یه سایه ریاضیگونه زمین است. وقتی زمین برگشت، اون طرفش رو به آفتاب شد، این طرفش پشت به آفتاب است. سایه دقیق ریاضی کره ارض است. قطر این سایه، طول این سایه، عرض این سایه حساب ریاضی دارد که زمین کجا باشد، سایهش چقدر است. و اگر این سایه طوری باشد که کل ماه را بپوشاند میشه خسوف کلی، اگر اون بالای سایه باشد که مخروطی است میشه خسوف جزئی. این نظم ریاضی است. فرمود تاریکی شب آیت الله است. خب این دید دانشگاه را با حوزه، حوزه را با دانشگاه یکی میکند. درست روزی 27 آذر به مناسبت شهادت مرحوم آیت الله مفتح که از فضلای بنام حوزه بود، حشر او و سایر شهدا با شهدای کربلا علیهم السلام، یه تناسبی است برای پیوند حوزه و دانشگاه. اما اون مطلب عمیق علمی که دانشگاه و حوزه را یکی می کند، همون علم دینی است. علم دینی اینه که در حوزه ها یه سلسله آینه ها محل بحثن، در دانشگاه ها یک سلسله آینه ها محل بحثن. اونجا هم سخن از خدا و اوصاف خداست، اینجا هم سخن از خدا و افعال خداست. این میشه علم دینی. علم دینی تنها فقه و اصول نیست، علمی که موضوع و دین خدا فعل خدا باشد این علم علم دینی است. منتها باید توجه داشت یه سلسله علوم است که اون را اوحدی و خواصی از حوزویان و دانشگاهیان تعقیب میکنن، اون علم شهودی است. یه وقتی ما زمین را میشناسیم آسمان را میشناسیم، یه وقتی زمین را میبینیم آسمان را میبینیم، حرف زمین را میشنویم. میگن مرحوم شیخ بهایی تو همون تخت فولاد یه روز رفته بود به زیارت، یکی از همون گوشه قبر گفت یا شیخ منتظر باش مواظب باش. این حرف را شیخ بهایی شنید، این که مربوط به درس و بحث نیست. این زمین حرف میزند، واقعا حرف میزند که انا بیت الوحده انا بیت الغربه. خب اگر کسی این حرف را بشنود میشه علم شهودی. ذات اقدس اعلی فرمود یه عده آدمای ما داریم، انبیای خلق کردیم، مردان خلق کردیم که جهان را میبینند. شما لااقل سعی کنید بفهمید. ما یک رؤیت داریم یعنی دیدن، یک نظر داریم یعنی نگاه. گاهی نگاه به رؤیت میرسد، گاهی نگاه به رؤیت نمیرسد. خدا قره رحمت کند مرحوم علامه هدیرو تو شرح تجدید این فرق را بین نظر و رؤیت بازگو کرده. یه وقت از یک کسی برای استهلال قمر پشت بام میرود، میگد رأیت القمر، ماه دیدم. یه وقتی استهلال بکند میگد نظر تو الال قمره ولم اره، نگاه کردم ولی ندیدم. ما تو فارسی یک نگاه داریم یک دیدن، تو عربی یک نظر دارم یک رؤیت. نگاه غیر از دیدن است، نظر غیر از رؤیت است. ذات اقدس اله وقتی ابراهیم خلیل سلام الله علیه رو معرفی میکند، فرماید کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما باطن عالم ملکوت عالم را ارائه کردی، اونم رؤیت کرد، ما نشون دادی، اونم دید. شما شاگردان خلیل حقی، شما نگاه کنید شاید ببینید. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، به ما نمیگه مگر ندیدید، میگه نگاه کنید بالاخره شاید ببینید. خب اگر نگاه به رؤیت نرسد که لغو است. پس ممکنه یه عده آسمان و زمین را نگاه بکنن تا ذره از خلیل حق نصیب اینها بشود، که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. خدا هم در پایان سوره مبارک حج فرمود شما یک شناسنامه قوی و غنی دارید، یه آدم سر راهی نیستید، فرزندان خلیل حقید. در پایان سوره مبارک حج فرمود دین پدرتون را بگیرید، ملت این ملت منسوب به اقراص، یعنی خذو ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل، شما فرزندان خلیل حقی، شناسنامه دارید، دین پدرتون را بگیرید، پدرتون دید شما نگاه کنید. اولم ین ظروفی ملکوت السماوات والارض، این دین جامعه را یکسان می کند، حوزه و دانشگاه را یکی می کند. قبلا در حوزه ها هم ریاضی بود، هم شیمی بود، هم طب بود، همه چی رو می خوندن دیگه، دیگه ما چند تا دستگاه علمی که نداشتیم. در اثر توسعه علوم تجربیات و امثال تجربیات جدا شد و احکام فقهی و تفسیری و اینها جدا شد، وگرنه قبلا زمان خواجه نصیر دیگه دو دستگاه علم شی مسلمان ها نداشتن که، یک دستگاه علم بود همه این فقه و اصول و فلسفه و ریاضی و کلام همه رو با هم میخوندن دیگه. غرض این است که تنها عامل و مهمترین عامل پیوند حوزه دانشگاه علم دینی است، و اما اون شهود مقدور همه نیست. ملازمه فرمایید به ما نگفتن ببین، به ما گفتن نگاه بکن. اون رؤیت مال خلیل حق است. این نوری که فعل مضارع است مفید استمرار، یعنی ما مرتب اسرار خلقت را به خلیلمون نشون میدهیم. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. اما در بخش سوره مبارکه اعراف درباره ما نفرمود چرا نمیبینید، فرمود چرا نگاه نمیکنید. اولا ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض، نظر به ملکوت ممکنه هم در دانشگاه باشه هم در حوزه، رؤیت ملکوت هم دانشگاه باشه هم در حوزه. مردان الهی مثل حکیم الهی قمشه اینا اساتید ما که اول دانشگاه که تأسیس شد علما او رو تشکیل دادن دیگه، علوم تجربی که نبود که. چرا این زمین را فعل خدا میدونن دیگه، این دانشگاهی که علم را قبول دارد، مسلمان هم که هست، فعل خدا را هم که میدوند، این کار خداست. منتها باید بداند که این فعل خداست، درباره کار خدا حرف میزند. خب اگر ما میگیم خدا چنین گفت میشه دینی، او که میگه خدا چنین کرد دینی نیست. منتها یه توجه میخواد، یه تفتل میخواد. این که میگن این ماهی به ماهی های دیگر گفت دریا چیه آب چیه، گفتن تو در آب غرقی، اون تا توجه نمی کنی. اینا تو دین غرقن، باید بدن آینه است دیگر. یعنی شما تعبیری در قرآن غیر از این دیدید که سراسر عالم را خدا آیت می داند؟ آیت یعنی چی؟ نشانه دیگه، نشانه اعتباری که نیست. پرچم نشان یه مملکت است، نشان کشور دیگر نیست. اما زمین آیت حق است، آسمان آیت حق است، مرآت حق است، آینه حق است. و چیور میشه انسان در آینه صاحب آینه را نبیند؟ بنابراین یک تنبهی میخواد، یک توجهی میخواد که بگن شما آقا اینی که دارید بحث میکنید فعل خداست. بله خب تفکر از نظریه است، ولی فکر درباره مفهوم دیگه، درباره مفهوم است، نه شهود. وقتی انسان نظر میکند یعنی نظریه میدهد، فکر میکند، مفاهیم را به عنوان برهان در ذهنش ترسیم میکند. مثل اینکه یک طبیب این بیماری را در اثر مشاهده شواهد اینها بررسی میکند که این بیماری چیست و درمانش چیست. اما اون بیمار این بیماری را می‌یابد، دیگه فکر نمی کند که، ولو نتونه بگه. اون بیمار این بیماری را با علم حضوری می‌یابد و فریادش بلند است، اسمش هم نمی‌دونه، مفهومش هم نمی‌دونه. ما یه علم شهودی داریم که یافتن است. بعضیا که خواب ندارن سحر فریاد می‌کشن یه چیزی را یافتن، بعضی ها باقیشون نیست. خب مفهوم که مشکلی رو حل نمی کند، اونی که مشکل حل می کند اون علم شهودیست. وقتی هم به عرضتون رسید که این ابن عسیر سه تا برادران هر کدامشون یه کار علمی کردن، یکی نهایه نوشته، یکی کامل نوشته، یکی عقد الفرید. اینی که عقد الفرید نوشته نقل میکند که از یک از وعاظ سوال کردن که چگونه حرف تو اثر دارد، ادیه رو میگریونه اما دیگران نه. او در جواب گفت لیست نائحة المستأجرته کالسکلا. گفت حالا که اصرار کردی بگم. گفت اگر خدای ناکرده در یک خانواده جوانی فوت بکنه، مردا یه مجلس ختمی دارند، اونا حسابشون جداست، ولی در مجلس زنانه همونطور که در مجلس مردانه یه مداحی میارن، نهوگری میارن، تو مجلس زنانه میارن. تو مجلس زنانه یه نائحه‌ای رو میارن، یه زن نائحه رو اجیر میکنن که بالاخره اون مجلس رو اداره کنه. اون زن نائحه وقتی میخونه، سایر زنها که برای تسلیت آمدن دیگه خیلی گریه‌ای ندارن، اما این مادر داغ دیده که وقتی دهن باز کرد همه شیبنشون بلنده. گفت من اون مادر داغ دیدم. هرگز زن اجیر مثل زن فرزند مرده نیست. لیست نائحة المستأجرة کالسکلا. سکلا یعنی زنی که بچهش مرده. خب ببینید بعضی ها داغ دارن دیگه، حرفشون اثر دارد دیگه. بعضی ها نه اینجور نیست، بعضی ها مفهوم رو آدم منتقل میکنن، بعضی ها مشهود رو آدم منتقل میکنن، خیلی اثر دارد دیگر. همین که محضر پیغمبر علیه و علی آله و آله تعالی میامدن، اگر لیاقت داشتن فوراً عوض میشدن دیگر. این رو هم مرحوم شیخ طوسی توی تبیان نقل کرد. حضرت فرمود قبل از اینکه من پیغمبر بشم یه سنگی بود، هر وقت منو میدید سلام میکرد به اینی لعرفه الان. سنگا با هم فرق میکنن، انسان ها با هم فرق میکنن. اون کسی که میابد مشاهده کرده است، اون کسی که میفهمد ولی به عمل باید منتهی بشود. اگر هم به عمل منتهی شد چه کار خوبی است. غرض اینه که همه این بخش ها را قرآن کریم تبیین کرده، هم عرفان شهودی را، هم عرفان نظری را، هم فلسفه را، هم کلام را، هم ریاضیات را، هم فیزیک را، هم شیمی را، همه اینها رو گفته دیگه. چون تمایز علوم و تمایز موضوعات است، شواهدش هم گفته، عقلش هم به ما داده، راه تجربه را هم نشون داده. لذا فرمود او معلم شماست، عالم کردیم شما را، لتعلمون لتعلمون لتعلمون. منتها بالاترین علمی که مشکل را حل می کند علم توحیده، که همین آیه پایانی سوره مبارکه تلافه بود، کل عالم را ما آفریدیم تا شما بدانید خدا حق است. الله الذي خلق سبع سماوات و مدل ارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء. اینا که سالیان متمایز زحمت کشیدن، استاد شدن تو بخش طب، تو بخش های دیگه، اما کل اینها از همه امور با خبر شدن ولی از خودشون بی خبرن. خیال میکنن اینا مثل یه دسته تروبن که بعد از مرگ میرن تو خاک میپوسن. همین انسان از پوست به در میاد، نه بپوسد. انسان مثل یه دسته شلغمه. کارایی که کرده بی حساب کتاب تو عالمه، کارای خیلی که کرده بی حسابه، خدا ناکرده ستمی کرده بی حسابه، این همه دانش هایی که فراهم کرده بی سرابه. خب اینا از همه چی با خبرن، از خودشون بی خبرن دیگه، خودشون را فراموش کردن. بلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، خودشون فراموش کردن. خیال میکنن انسان معاذ الله بعد از مرگ خبری نیست، مرگم آخر خطه. خب با این نمیشه دانشگاه را با حوزه پیوند داد، ولی شما چهار تا همایش داشته باشید. اون مهمترین عاملی که حوزه و دانشگاه را پیوند میکند اینه که سراسر جهان آیه الهی است. این مرآت برای نشون دادن اون مرئی است. مرئی ما اوصاف خداست، افعال خداست، اقوال خدا. والحمدلله.